بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 275، سطر 16. و نطبع الکتاب به آیت و لا تحسبن الذین یبخلون فائل و تحسبن النبی. خب کل من یصلح للتخاطب، بعد از اینکه آیه نهم رو در این باب زکات ذکر کردند، می‌فرمایند که این کتاب زکات رو به آخر برسونیم به توسط این آیه، یعنی این آیه رو آخرین آیه قرار بدیم. بعد از این آیه که آخرین آیه است، یه آیه مشابه دیگه هم هست که اون رو هم میارن، گویا هر دو آیه رو یکی حساب میکنن چون خیلی به هم شباهت دارن. این آیه لا تسبندن لذین یبخلون رو ذکر میکنن، ترکیبش میکنن، معناش میکنن و ازش استفاده میکنن. بعد هم تعمیمش میدن، استفاده میکنن، اون استفاده حکم شرعی میکنن، ازش استخراج میکنن حکم فقهی رو، بعد تعمیمش میدن. میفرماین که نه تنها بخل در انفاق مال ممنوعه، بلکه بخل در انفاق علم هم ممنوعه. حالا چطور این آیه تعمیم داده میشه؟ بعدم باز ذکر بشه. چون هم شأن نزول علم نیست، هم بعضی روایاتی که این آیه رو تفسیر کردن به مال نظر دارن، با وجود این ما میخوام این آیه رو تعمیم بدیم. ایشون میفرماید شأن نزول مخصص نیست، چنانچه در جای خودش ثابت شده. روایاتی هم که در زیر آیه آمدن مستاقی از مصادیق رو توضیح دادن و آیه قابل حمل در بیش از این مصادیق هم هست و اون روایات هم مخصص نیستن. روایات مخصص نیست، شأن نزول مخصص نیست، بنابراین آیه رو عام قرار میدیم و معیدی هم برای اینکه انفاق علم واجبه ذکر میکنه و ترک انفاق ممنوعه میارن. فقط میگن که در یه حالت جایز است که ما انفاق علم رو ترک کنیم و اون حالت تقیه است. علمی داریم، ممکنه در اختیار کسانی این علم رو بذاریم، مثل علم ولایت داریم، اگه میخوام در اختیار بذاریم برامون ضرر داره، ضرر مالی جانی ازی. خب میگن که تقیه کنید و این علم رو نزید، یا اول زمینه رو فراهم کنید ببینید که دیگه احتیاجی به تقیه نیست، اشکال نکنید. ولی اگه زمینه فراهم نشده باشه میخواد علمتون رو بذر کنید، خطر داره و خطر داشته باشه و تقیه کنید. اینجا استثناء شده، در بقیه موارد باید علم انسان علمش در اختیار دیگران بذاره، الان خصوصا اگر طلب هم بشه. این خیلی وضعیت سنگین میکنه، مگه انسان بگه من دیگه امکانش برام نیست، مثلا وقت پر باشه یه جوری باشه که نرسه، و الا درخواستی بشه و انسان انفاق نکنه ضرر اخروی داره، درخواستم نشه ضرر دونه اگه درخواست بشه به طریق اولا. برداشتی چیشون از این آیه میکنه. حالا ما مطالب و همین مقدارش رو اکتفا میکنیم، بقیه از رو میخونم اینجایی که لازمه خارج از کنم خارج از میکنم. صفحه 275، سطر 16. و به دنبال اون آیات قبلی کتاب رو با آیه دیگری پر کنیم، به دنبال بیاریم، یعنی ختم کنیم کتاب رو با آیه به این آیه. آیه ولا تسبن الذین یبخلون خیرا لهم، آیه 180 سوره آل عمران. تحسبن به سیره خطابه، فاعلش در خودش مستقله، ولی خطاب به کیست؟ خطاب به پیغمبره یا خطاب به هر کسی که قابلیت تخاطب داره؟ فاعل تحسبنه نبی صلی الله علیه و سلم است یا هر کسی که صلاحیت برای تخاطب داره؟ اگر صيغه خطاب بخونیم که بعضی از قراء لا تحسبن نخوندن، فاعلش یا پیغمبر است یا آمین. لا یحسبن بعضی خوندن که بعدم بیان میکنه که فاعل لا یحسبن بنابراین قرائت فاعل لا یحسبن چیست. و الذین یبخلون مفعول اول لا تحسبن است به حذف مضاف، مضاف رو تقدیم میگه، مضاف هم بخله. لا تحسبن بخل الذین یبخلون خیرن لهم، خیرن مفعول دومه. چرا شما مضاف رو تقدیم میگیرید؟ چون مفعول اول باید با مفعول دوم سازگار باشه، زیرا مفعول اول و دوم مبتدا خبر بوده، این هم این اندازه با هم سازگاری دارن، پس باید مفعول اول و دوم با هم سازگار باشن. بنابراین الذین یبخلون رو باید با خیر سازگار کنیم، برای سازگار کردن باید بخل رو تقدیم بگیریم. لا تحسبن نه بخل این انسان ها رو خیرن لهم، نه خود انسان ها رو خیرن لهم. اگر مضاف تقدیر نگیریم مفعول اول با مفعول دوم مناسبت نداره. فلا تحسبن نه الذین یبخلون هو خیرن لهم، بله هو خیرن لهم، یا هو نداره اول، بل هو شر لهم داره. بله اولش هو داره. فلا تحسبن نه الذین یبخلون هو خیرن لهم، هم قرارت تحسبن نه هم قرارت یحسبن. بله مفعول اول والذین مفعول اول است به حسب مضاف. چرا حسب مضاف میگی؟ چرا مضاف تقدیر میگیری؟ لیر به تبهی المفعول ثانی، تا به این مفعول اول مفعول ثانی مرتبط بشه. مفعول ثانی چیه؟ خیرانی که در آیه آمده. و هوه یعنی ضمیر هوه فصل است، ضمیر فصل. خب کل آیه رو حالا تقدیر با تقدیر گرفتن معنا می کنند. البته کل یعنی همین بخشی که مورد نظر ماست، خب قسمت های محذوفش رو کار ندارن، قسمت هایی که اینجا حذف کردن معنا نمی کنند. ای لا تظنن بخل الذین یبخلون خیر لهم، که بخل تقدیر گرفته میشه تا مفعول اول با مفعول دوم که خیر لهم مناسب بشه. این در صورتی بود که لا تحسبن نخونده بشه. اما اگر لا یحسبن نبخونیم به صیغه غایب، فاعلش لا یحسبن محسبی یعنی گمان کننده ای، یا لا یحسبن عاقلی. بالاخره فاعل رو یه فاعل عام تعبیر میگیریم، اونتا فاعل عامی که غایبه. و علی قرائت یحسبن به صیغه غیبت احتمال دارد که فاعل محسبون و عاقلون و نحو ذلک باشه. خب این فاعل از کجا به دست میارید؟ و هو ظاهر من الصب، یعنی این فاعل از سیاق عبارت روشنه، خود عبارت فاعل رو نشون میده. شما هم صب دارید دیگه، نه صب یعنی سیاق. این یک تجزیه و ترکیب بود، یک احتمال بود در صورتی که ما یحسبن نبخونیم. احتمال دوم در صورت یحسبن نه این است که الذین رو مفعول اول بگیریم، ما الذین رو فاعل بگیریم. بله عطف الذین عطف بر محسبه، یحتمل کون الفاعل محسبان اول الذین، که الذین فاعل بشه. الذین اول الذین اتبع المحسنه، وقت در این صورت مفعول اول محذوفه، مفعول دوم خیرا لهمه. خب اول الذین یعنی یحتمل کن الفاعل الذین، فاعل یحسبن به صیغه غایب الذین باشه، مفعول اولش نگاه محذوف میشه، اینطور میشه لا یظنن الذین یبخلون، الذین یبخلون میشه فاعل، بخلهم میشه مفعول اول، خیرن لهم میشه مفعول دوم. کسانی که بخل دارن گمان نکنن که بخلشون خیر است برشون. اینم احتمال دوم، ولی احتمال دوم مرحوم بازی قبول نمی کند. می فرماد هاکذا قالی و هاکذا خلاف و مافل کافیه در کتاب شرح کافیه یا در کتاب کافیه ابن حاجر که شیخ رضی شرحش نوشته مخالف با این مسئله است. آنچه که در کافی آمده مخالف، آنچه که در کافی آمده چیه؟ من عدم جواز حسب احد مفعوله باب حسب تو، در باب حسب تو که دو مفعوله گفته یکی از دو مفعوله نمیشه حسب کرد، هر دو مفعول ازش بشه. خب حالا اگر ما بخواهیم هم به تفسیری که مفسرین دارند عمل کنیم، هم به این کافیه عمل کنیم، باید چه کنیم؟ بله؟ باید کافیه رو توجیه کنیم. لذا میکنم فکرنهو یعنی مافل کافیه، فکرنهو یعنی مافل کافیه محمول است برخواهیم. این که در کافیه آمده که نمیشه مفعول حسب تو رو هست که یعنی در قالب اوقات نمیشه، به صورت نادر اشکال نداره. یا این که حمل کنیم کلام کافیه رو که میگوید حذف مجاز نیست، حمل کنیم بر حذفی که نسیه مسیحا باشه، تغییر یافته نشه، یعنی مفعول حذف کنید به طوری که کاملا فراموش بشه و تغییر یافته نشه. مافل کافیه رو یا باید حمل بر قالب کنیم، بگیم در قالب هست جایز نیست، در نادر جایز است، در موارد نادره جایزه، یا بگیم نحوه حذف باید ملاحظه بشه، اگر حذف نسیه منسیه ها باشه جایز نیست، اما اگر حذفی باشه که ما اون محصول به تقدیر بیره میشه کنه.
میتونی
چیمی پاسخ بشین جایز باشه که حذفه باید زنده نگیم مثلا، حذفه باید عده باشه که شما دنگه باشه تکمه بیشه. اگر حسبه رمانه عدوی گیرید دیگه اشکالی در حسب مفعول نیست، این یعنی معنا درست میشه؟ دو مفعولیه بازم ها نشمورید
برخوشون خیلی در نظر
نگه الازین یا خلون را خیر نشمورید بخل بخیل را خیر، بازم دو مفعول میشه،
تک مفعولی میگه کسانی که اهل بخل هستن برای خوشون خیر در نظر نگه
الذین یاخذون خیلی رو حساب نکنن، خیلی رو بر خودشون به حساب نیارن. بله این ممکنه، اما خب ظاهرا مفسرین همشون حسبه در اینجا به معنی گمان گرفتن، معنی زن نگرفته، شاید اگه که میگم همشون شاید همشون علاوه بر اگر یه مفعولی باشه هست مفعولی جایزه، دو مفعولی باشه این که در کافیه هست جایز نیست، مگر با توجیهاتی که مرحوم محقق فرمودن. توجیه شما اصلا کاری به کافیه دیگه نداره، یعنی بیان میکنه که این صیغه از باب حسبه نیست، باب حسبه معنی زنده نیست و در کافیه داریم که حسبه به معنی زنده وزش این چنینه و شما اصلا حسبه را از باب زن بیرون میدارید و خوش موشم عوض میشه، وقتی اصلا مخالفت با ما پر کافی اصلا صورت نمیگیری که با هم توجیه بود. خب بعد داره سیه تطبقون ما بخیل بود، ظاهر آیه اینه که آنچه که بخش کردن به صورت چونگی برگردنشون درمی یعنی همون مال رو قلاده می کنن و گردنشون می دزن. روایت هم معیلی مطرح هست، ولی بعضی گفتن خود اون مال رو به گردن توق نمی کنه، یعنی که وزر و وبال اون مال رو به گردن می دزن. خب بنابر یک توجیه تجسم اعمال در اینجا پذیرفته شده، وقتی که مال رو زکات نداده اون زکات ندادن به صورت مال برمیاد که اون عملش تجسم پیدا کنه، یه قولم اینه که نه اصلا تجسمی نیست، خود همون مال رو بر میدارن به صورت مار مثلا در میارن. در بعضی نقلها داره که سکه ای رو که شما به عنوان زکات ندادیم داغ میکنیم و پیشونی میذاریم، خود همون سکه، این دیگه تجسم عمل نیست. اینجا خود همون مال رو میارن به صورت مار در میاد و به گردن شخص میاد. پس سه تا احتمال شد، یکی این که عمل ما مجسم بشه به صورت مادر بیاد، یکی این که خود همون مال به صورت مادر بیاد عمل مجسم بشه، یکی هم این که نه اصلا مال یا عمل ما مطرح نمیشه، ثواب عمل ما یا عقاب عمل ما به صورت به گردن آویخته میشه. وقتی اینی که میگه مال و بال مال به گردن آویخته میشه، یعنی اون سوء عاقبت، اون بدی که از این کار حاصل شده به گردن آویخته میشه، این میتونه باز با تجسم عمل سازگار بشه که اون بدی رو به صورت مال در میاره، به صورت مال در میاره. علی حال این همه احتمالاتی که اینجا هست، اون چه که روشنه اینه که توقی بالاخره به گردن هست. اون تا این توقی که به گردن هست از کجا آمده اون دیگه اختلافیه. قیل فی معنا سیطبقون ما بخلو، اینطور گفته شده که یجعل ما یبخلو به، که مایب خلابه عبارت از ماله، یجعل این مال توغن فی اونوق این کسی که مانع زکات شده. می فرمد و آیه نازل شده در مانع زکات و هو، یعنی این که خود مال توغی در گردن قرار داده میشه، مروی عن ابی جعفر علیه السلام است که تا اینجا معلوم شد خود مال به گردن آویخته میشه. حالا برو بیان النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال ما من رجل لا يؤدي زکات ماله الا جعل همون مال، بله دیگه زمین نداره جعل الا جعل فی اونقه شجاع یوم القیامه، که شجاع نایب فاعل جعل است. در اونق این شخص مانع زکات شجاعی در روز قیامت آویزان میشه، شجاع ما رو میگن، ما رو بزرگ، ما رو برخد. ثم تلا علیه السلام حاضر آیه، بعد حضرت این آیه رو خوندن شاهد بر گفتارشون. و قیل معناها یجعل فی اونقه طوق من نار، نه اون مال خودش در گردن آویخته بشه یا ماری که تجسم اون مال آویخته بشه، بلکه توقی از نار در گردن آویخته میشه. و غیر ذالک هم گفتند و قیل یعطا به ما بخیل من المال، آورده میشه به اون که این بخیل بخل ورزیده، یعنی مالی که بخل ورزیده و عدا نکرده، فیجعل همین مال توقن و یعذب به همین مال، مثل یوم یهما علا وجوهه هم، علا وجوهه هم داریم و نمیگنم یوم یهما، یعنی روزی که همین سکه رو همین درهم و دینار رو داغ میکنن و رو پیشونشون میکنن. یوم یهما علا جباه هم مثل چه باشه، حالا دقیقه هم اسم راجع میکنم. سوی توبه 35 چه توجه میکنه با خود مال عذاب میکنن طرف ده مطابق داغ میکنه رو پیشه میشه
یوم یوم
علیه ها فیدان جهنم، یوم یوم علیه ها فیدان جهنم فتوک بابه ها جباه ها، بله فتوک بابه ها جباه ها، اون بعد جبور ها قضا ماکنستون در حسن. درست.
مثلا داشتم
آیه سوم. آیه سوم داشتم، بعد قبل هم داشتم. پس همونطور که با این که کنز کردن، ذخیره کردن، این درهم و دینامی که ذخیره کردن، خداوند عذاب میکنه و پیشانیشون رو و بعضی اعضای دیگر رو داغ میکنه، همچنین به مالی که زکات ندادن توقی درست میکنه و در گردن اینها میابیزه که با همین توق هم عذاب بشن. قول آخر و قیل معناه و معنای توق دادن، توق زدن به اناقشون، این است که یعود و بالوهو الی اناقه و بال، یعنی جرم یا عقاب ترک زکات به اناقه اینها آویزان میشه. و بال به معنی شدت و مرض و عاقبت همه گفته میشه. اینجا منظور اون عذابه، یعنی عذاب رو به گردن میآویزن که عذاب ترک زکاته. فقط یعب برای عمل انسانه به رقبه که قولهی فک و رقبته.
بله، وبال مال و خرابه این منت مال نمیشه.
چرا دیگه؟ وبال ترک زکات، مال و خرابه این مال، یعنی وبال ترک زکات رو الی اونقه میآویزن. خب این وبال که عذابه به اونق متعلق نمیشه، بر کل انسان مسلط میشه، عذاب بر انسان وارد میشه، ولی تعبیر از اونق کردن، اراده کردن انسان رو، و این تعبیر تعبیر رایجیه. قد یعبر از انسان به رقبه، گاهی به جای انسان میگن رقبه، فک و رقبه، این فک انسان، یعنی انسانی رو از عب بودن خارج کنید، یا مثلا از اسارت خارج کنید، نه فقط گردنش رو، ولی رقبه ذکر شده. پس رقبه کنایه شد از انسان، در اینجا هم اونا کنایه شد از انسان. وقتی میگن که این به گردن آویخته میشه، این وبال بر گردن وارد میشه، یعنی بر انسانش که صاحب گردن وارد میشه، چون گردن از اعضای رئیس است، گاهی جانشین کل میشه. قال فی مجمع البیان قد تزمنت الآیه الحس علی الانفاق و المنع علی الانفاق. آیه متضمن اینه که ما رو تحریک بکنه به انفاق و از انفاق مال و حفظ مال منع کنه. خب توجه میکنید که این حکم شرعی رو داره استفاده میکنه از آیه، که آیه واجب میکند انفاق رو و حرام میکند انفاق رو. به این جهت، یعنی با این بیان که اموال در معرض زوال هست و شما به مقدار حاجت از این اموال استفاده میکنید، مازاد برحاجت رو اگر ذخیره کنید نتیجه ای ندارد جز محرومیت شما از این مازاد و استفاده کردن دیگران. شما مال رو برای دیگران میذارید، وزر و وبالشون به خودتون تعلق میگیره و هیچ استفاده مازادش نمی کنید. پس به اندازه احتیاج بردارید، مازاد احتیاج رو انفاق کنید. آیه متضمن این است که ما رو تحریک میکنند برای انفاق و من میکنند از امساج، از این جهت که انبار زمانی که در معرض زوالند، حالا یا به موت ما زوال پیدا میکنند یا به غیر موت ما، سیل میاد این انبار رو میبره، ولی ما هنوز زنده باشیم، بالاخره انبار در معرض زوالند و ما نمیتونیم از همشون استفاده کنیم، او به غیر هی من الافات. اگر انبار در معرض زوالند، فعج در دل آقل لایقتر و سزاوارتر به شخص عاقل این است که به انفاق مال بخل نورزد و حرص بر امساک و حفظ مال نداشته باشد، تا نتیجه این بشه که فیکون و بر این شخصی که انفاق نکرده وزر عدم انفاق و لغیر این انسان که برسش هستن نفع این مال، نفع مال به برسه برسه، خودشان محروم بماند. این آسان توضیح نمیخواد، ولی لاهم و معنای قول خداوند ولله میراث السماوات و آخرها یعنی که هر کس که روی زمین و آسمان است میمیرد و خدای جل جلاله باقی میماند. لم یزل ولا یزال، لم یزل یعنی ازلی بوده، لا یزال یعنی ابدیه، خداوند ازلی و ابدی باقی میمونه. فیبتل ملک کل مالکن الا ملکه، ملک هر مالکی باطل میشه جز ملک خدا. بنابراین وقتی ملک باطل میشه چه لزومی داره که ما ملک باطل شده رو حفظ بزنیم و حفظ کنیم؟ خب این انفاق کنیم تا برامون در آخرت ثوابی هم داشته باشه. و قول خداوند که فرموده والله و ما تعملون خبیر، تأکید است هم برای وعد نسبت به کسانی که انفاق میکنن، هم برای وعید نسبت به کسانی که ترک انفاق میکنن. وعد و وعید فل انفاق و بخل، این فل انفاق متعلق به وعده، یعنی مرتبط به وعده، بخل هم مرتبط به وعیده، پس لکنش مرتبه. تأکید است للوعدی که درباره انفاق آمده و للوعیدی که درباره بخل آمده و غیر هما. یعنی غیر انفاق و بخل، خداوند خبیره، این در همه جا خبیره، چه انفاق و ترک انفاق باشه، چه انجام عمل فلان واجب و ترک انجام باشه، اختصاص به انفاق مال یا بخل مال نداره. هر کار خیلی، هر کار شری رو خدا میداند، و چون خدا میداند پس وعده به کارهای خیر تأکید میشه و وعید به کارهای شر هم تأکید میشه. این والله ما تعملون خبیر تأکیده، هم در باب انفاق و بخل تأکیده، هم در غیر هما. تا اینجا مطلب تمام شد. این ولایبات خوبی که سر خط نوشته بشه. کل آیه رو معنا کردیم و در معنای آیه بیان کردیم که زکات واجبه و ترک زکات حرامه، یعنی انفاقی که به صورت زکات واجبه و ترکش حرامه. حالا میخواییم این آیه رو تعمیم بدیم، بگیم که در علم هم این حکم جاری است، یعنی وجوب انفاق و حرمت انفاق. همونطور که در مال این دو حکم داریم، در علم هم همین دو حکم داریم که اینا توضیح داده شد. ولا یبعد جعله ها، یعنی جعل آیه، همین آیه مذکور، لا یبعد جعل این آیه دلیلن علا وجوب بذل نحوه علم، یعنی هرچی که علم یا مثل علم است باید بذل کرد. حالا نحوه علم چیه؟ مثلا فرض کنید که کسی کارش مشکل پیدا کرده، ما با قدرت خودمون میتونیم مشکلش رو حل کنیم. اینجا باید قدرتمون رو به کار بگیریم برای حل مشکلی، نباید قدرت رو انصاب کنیم و از کسی دلیل کنیم. این مطلبی که میگیم اختصاص به علم نداره، در غیر علم هم هست، منطور در علم خیلی واضح فهمیده میشه. اون چی که در مال گفتیم در علم و امثال علم خواهیم گفت. این آیه رو بعید نیست دلیل قرار بدیم بر وجوب بذل مثل علم. الا کل من یستحقه و یطلبه، و هر کس که مستحقه، به خصوص اگه طلب هم میکنه. ایشون به خصوص دیگه نمیگه، استحقاق و طلب رو هر جا رو شرط میده، لیلا استحقاق تنها شرط نیست، و این یه نقدر کار راحت تر میکنه. لیلا یه استحقاق شرط بود ما باید میگوشیم، همه انسان هایی که توی کوچه خیابون را میگن خیلیشون استحقاق علم دارن، علمی ها بشون میکنیم، در حالی که این نیست، بلکه اگر استحقاق داشته باشه و طلب هم بکنه و یحتاج رو میلنی طلب کنه و احتیاج هم داشته باشه، یعنی فرض کنید کسی دیگه نیست که حاجتش رو برآورده کنه، ناچارن من باید بهش دست بدم، خب اون وقت بر ما وظیفه میشه که دست بدیم، علم رو پخش کنه. من عدم المانه من تقییت و نهبا، به شرطی که مانعی در کار نباشه، که اون مانع عبارت از تقییت یا نه به تقییت، مثلا فرصت نداشتن یا مریض بودن، بالاخره مانع زیاده برای دست خونه. بیش از بقیه چیزا دست مانع داره، یا دست دادن یا دست خوندن. چرا بعید نیست جعل آیه دلیلن، این لعمومها دلیل برای لایبعده، چرا بعید نیست که این آیه رو دلیل قرار بدیم؟ لعمومها، چون این آیه عامه، اختصاص به مال نداره. هر کس که بخل کند، چی رو بخل کند؟ مالو یا هرچی شد. خب ممکنه شما بگید روایه دیگه در تفسیر این آیه آمده تفسیر که بر مال شده، یا بخل تفسیر که بر بخل از مال شده. جوابی میشه روایت مخصص نیستند. شأن نزول این آیه زکات بوده، جواب اینه که شأن نزول هم مخصص نیست. پس آیه عموم دارد و عمومش هم از بین نرفته. لعمومها و عدم منافات ما رو بیا فی تفسیرها، اون که در تفسیر آمده منافاتی با عموم نداره. و کذا ورود این آیه در زکات مال، اگر قبول کنیم که شأن نزولش این است، باز اختصاص به مال و زکات مال نداره. یعنی این اشتباه گفتن اختصاص نداره. همچنین ورودش در زکات مال، اگر قبول کنیم این ورود را، همچنین این ورود هم مانع از عمومیت آیه نمی شود. آیه عام نه، ولی شأن نزولش خاص باشه. چرا تفاسیری که در ذیل آمدن مانع از عمومیت این آیه نمی شوند و چرا شأن نزول و ورودی که این آیه داره مانع عمومش نمیشه؟ لعدم کون خصوص سبب مخصصا، سبب یعنی سبب نزول مخصص نیست. روایات هم که در ذیل آمدن اونها یکی از موارد را دارن بیان میکنن، یکی از مساجد را دارن بیان میکنن. چرا مخصص نیست؟ زیرا مدار بر ظاهر لفظه و مدار بر مقتضای لفظ است علی حسب قوانین. یعنی باید ببینیم قانون از این لفظ چه استفاده ای رو به ما اجازه میده. علی حسب قوانین متعلق گرفتیم به مقتضای لفظ، مقتضای لفظ علی حسب قوانین، یا اینکه علی حسب قوانین رو مربوط کنیم به مدار علی ظاهر لفظ. یعنی قوانین اقتضا میکنن که لفظ برای ما مهمه. شأن نزول و روایتی که در تفسیر آمدن اینها برای تعیین آیه دلالتی ندارن، بر تعیین آیه دلالتی ندارن. پس علی حسب القوانین یعنی مقتضایی که لفظ علی حسب القوانین داره، یا علی حسب القوانین یعنی مدار بر ظاهر لفظ است که همچه قوانین ادعا میکنن. کما ثبت فلسفه. بعد ما میگیم اگر آیه رو بخوای حمله بر علم کنی و اختصاص به مال ندی، اون توخ شدن در قیامت به چه معناست؟ علم رو توخ میکنن همونطور که مال رو توخ کردن. ایشون میفهمد بله اشکالی نداره، علم هم قابل است که به صورت یک قلاده به گردن آدم بیفته. پس این سعی و تبقیم مانع از این نیست که ما آیه رو مربوطش کنیم به علم، الان خصوص به تفسیر اخیر که خود علمو نمیگه، خود مالو نمیگه، میگه وزر و وبالش محیط به تو میشه. اونم محیط به تو میشه، نه محیط به گردنه. که در آمد که معنی اخیر این بود که وبال این کار، کار ناپسند به گردن ما واقع میشه، یعنی بر ما واقع میشه. خب این معنی اخیر که برای سعی تطبیقون آوردیم، این معنی با عمومیت سابقه، یعنی در علم ممکن همچین وضعی پیش بیاد. پس سعی و تطبیقون منافات نداره با این تعمیم آیه، ولی نافی این عموم آیه رو سعی و تطبیقون، خصوصا اگه سعی و تطبیقون رو من اخیر بگیم که شروع کردن. خب و یعیده، یعنی یعیده این عموم را ما ورد فی الاخبار من عدم المنع عن تعلیم العلوم. تو کتاب ما اضافه شده من عدم المنع و الکتمان و عدم القبول ان تعلیم. شما هم دارید این رو؟ پس ما همین که ما توی علاقه هست میداریم. روایت شده که کسی حق ندارد منع کند از تعلیم علوم، یا کتمان کند یا قبول نکند تعلیم علوم رو. مثل ما رو بیان نبی من کتم علم من اهل اهلهی الجم به لجام من نار، یعنی با دهانه آتش لجام میشه. و ما رو بیان امیر المومنین علیه السلام ما اخذ الله علی اهل الجهل ان یتعلمو حتی اخذ علی اهل العلم ان یعلمو. خداوند در اهل جهل معاهده نبست که تعلم بکنند مگر این که قبل از این معاهده بست بر اهل علم که تعلیم بدن، یعنی وظیفه قرار دارد، وظیفه جهال ساخت که اونها تعلم کنند، قبل از اینکه وظیفه جهال رو تعلم قرار دهد وظیفه علما رو تعلیم قرار داد، یعنی به اونها گفت وظیفه شما تعلیم است، بعد به جهال فرمود که وظیفه شما تعلم است. بنابراین وظیفه عالم جلوتر از وظیفه جاهله، پس حتما باید عالم جاهل رو تعلیم دهد. ولا یخفا ما فیها من التأکید، یعنی ما فی الآیه لا یخفا ما فی الآیه من التأکید، تأکیدی که در آیه هست مخفی نیست، یا ما فیها یعنی در این اخباری که به عنوان مؤید آوردیم مخفی نیست که تأکید وجود دارد که حتما باید این کار انجام شود. ببینید قول جمع به لجام منا تأکیدی از این قبیل‌تر میخواد که این داره تأکید میکنه که حتما باید علم آموخته بشه، یا روایت بعدی هم همینجور در این اخبار تأکیدی که وجود دارد مخفی نیست، یا در آیه فرق نمی کنه. البته ظاهرا منظور مافیا یعنی مافیا الاخبار. خب این آیه تمام شد. آیه بعدی هم شباهتی به این آیه که خوندیم داره، اون رو هم جزء آیاتش رو ذکر می‌کنه که ان شاءالله بعد در جلسه آینده